تبریک میگم، با تخت و لوستری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ چون لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاتت اگر رفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و ماسه.
اگه مثل من بازنشسته یه تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش‌پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفت.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
شبتون بخیر، همچنان از رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز همراه شما هستیم. 220-485 220-58-800 شماره تلفن های مستقیم رادیو فرهنگ و سامانه پیام کوتاه به شماره 30558 در اختیار شماست. شما از این دو طریق میتونید با ما همراه باشید و نظرهای سازنده خودتون رو برای ما منعکس کنید. قطعا همکارانم در روند برنامه سازی از نظرهای سازنده شما استفاده خواهند کرد. ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم همچنان همراه باشید با برنامه های رادیو فرهنگ.
کلیلک و دمنک
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام. بسیار خوشوقتیم که این بار هم با داستان دیگر از گنجینه ارزشمند کلیله و دمنه و با نام کلیلک و دمنک با شما هستیم. تا کنون بخش‌های زیادی از این کتاب رو براتون روایت کردیم. امروز هم داستانی رو از بخش بوزینه و باخه یا همون بوزینه و لاک‌پشت برای شما نقل می‌کنیم. در کتاب آمده است، آوردند که شیری قوت او چنان ساقط شد که از حرکت فرو ماند و شکار نتوانست. روباهی بود در خدمت او و قراضه طعمه او چیدی. روزی او را گفت ملک، این علت را علاج نخواهد فرمود، چه کار می کنید؟ شیر گفت مرا نیز خار خار این می دارد، اگر دارو میسر شود تأخیری نرود. و چنین می گویند که جز به گوش و دل خر علاج نپذیرد و خب طلب آن میسر نیست. گفت اگر ملک مثال دهد توقفی نرود و به یمن اقبال او اینقدر فرو نماند. و چون اشتر ساله خری از سنگ بیرون آورده شود و موی ملک بریخته است و فر و جمال و شکوه و بهای او اندک مایه نقصان گرفته است و بدان سبب از بیشه بیرون نمیتواند رفت که حشمت ملک و مهابت پادشاهی او دیگر زیان دارد و در این نزدیکی چشمی است و گازوری هر روز به جام شستن آنجا می آید و خری که رخت کش اوست همه روز در آن مرزار دیده می شود. بهتر است او را بیارم و ملک نذر کند که دل و گوش او بخورد و باقی را صدقه کند. شیر شرط نذر به جای آورد. بله دوستان، در یک جنگل پر از درخت و بزرگ و سرسبز یک شیر پیر زندگی می کرد که خب بسیار ضعیف و لاغر شده بود و دیگر نمی توانست که شکار کند، اما برای بهبود حالش هر درمانی که می کرد دیگر مؤثر نبود. این شیر پیر یک خدمتکار داشت که روباهی بسیار فریبکار و بی اندازه هوشیار بود. یکی از روزها روباه فریبکار و حیله‌گر نزد آن شیر پیر رفت.
از این روزگار جوانی من رفت، نشاط و توان و طرب هم از جان من رخت بربسته، حتی نای سخن گفتن نداریم. چگونه باید این روزگار پیری را سر کنیم؟
قربان شما برای این پیری و سستی و ضعفتان هیچ فکری نمی کنید و چاره نمی اندیشید؟
چرا؟ اتفاقا من به دنبال درمان این ضعف و رنجوری هستم و راه درمانش را نیز پیدا کردم. اما به دست آوردن دارو و درمانش برایم بسیار مشکل است، چون تنها داروی آن خوردن گوش و دل یک خر است که جوان سالم باشد.
مگر من مرده ام قربان؟ تا زمانی که من هستم فکر هیچ چیز را نکنید، چون من یک خر جوان و سالم را پیش شما می آورم و شما می توانید آن را کشته و گوش و دلش را می نمایید و باقی مانده آن را هم بنده بی مقدار می خورم.
آخر تو از کجا می توانی یک خر جوان و سالم بیاوری؟ حالا که در این جنگل خری پیدا نمی شود.
در نزدیکی های این جنگل برکی وجود دارد و در کنار این برکی یک رخت شوی هر روز برای شستن رخت های مردمان می آید. این رخت شوی خری دارد بسیار جوان و سالم که برای حمل رخت ها از آن استفاده می کند. من می توانم در یکی از این روزها که خر لباس های مردم را حمل می کند با او حرف بزنم و به سادگی او را فریب دهم و خر را با خود به اینجا بیاورم و آنگاه شما میتوانید خیلی راحت او را از پای در آورید و داروی خود را بیابید
و من هم به نان و نفایی برسم.
باشد روبا، باشد. اگر این گونه شود که بسیار خوب است. برو برو ببینم چه میکنی.
ای طاعت، آخه چرا اینقدر تو کار میگاری؟ اصلا به فکر خودت نیستی؟
من وظیفه ام بار بردنم. خب این کار منم.
خیلی کاملا درستی، کار کردن خیلی هم خوبه، ولی نه اینکه خودتو فدای کار بکنی. چرا اینقدر لاغر و ضعیف هستی تو؟
من هر روز بار بسیار زیادی را ایسو آسو میبرم و این رخشوی از من حد اکثر استفاده را میکنن، اما من آرزو دارم که روزی از دست او خلاصی پیدا کنم. علی گوی آرزوی محالی.
چیز این هرگیز، من حاضرم تا تو را به جایی ببرم که در آنجا همه چیز فراوان است.
آخ جون،
به تو در آسایش و راحتی به توانی زندگی کنی. تو میتوانی در زیر سایه درختان زیبا و رودخانه زیبا و باقی سرسبز زیبا با میوه های شیرین زیر خوشمزه امرار معاشی و زندگی خود را به خوبی و خوشی بگذرانی.
اگر تو این کار را بکنی و آنجایی را که میگویی واقعا وجود داشته باشد و تو مرا با خود به آنجا ببری، از تو بسیار ممنون میشم و این محبت تو را هیچگاه فراموش نمی کنم و آن را بدون پاسخ نخواهم گذاشت.
بدون که بدون که به چشم برهم زدن یا روزیت برآورده میشود. راه بیفت، راه بیفت که زودتر به آرزویت برسی. راه بیفت،
بله عزیزان من، پس روباه او را به طرف جنگل و پیش آن شیر بود. خر که تا آن موقع هیچگاه شیر را ندیده بود به نزدیک شیر رفت و شیر هم با یک حرکت سریع به او حمله کرد و به او زخمی کاری زد. اما چون بسیار پیر و ضعیف بود دیگر نتوانست او را از پای درآورد و در نتیجه خر فرار کرد.
قربان، از شما بعید بود که نتوانید خری را از پای در آورید و من از این حالت شما بسیار متعجب شدم.
مواقعی پیش می آید که سلطان نمی تواند آنچه را مصلحت است برای دیگران توضیح دهد و این هم از همان مواقع بود، اما من در این کار مصلحتی دیدم که نمی توانم آن را به تو بگویم، اما می توانم تو را آزمایش کنم تا به هوش و درایت تو اطمینان کامل پیدا کنم و برای همین از تو میخواهم بروی و دوباره آن خر را نزد ما بیاوری.
اگرچه یه کار بسیار مشکلی است، ولی میدانید که من روباهم و انجام کارهای سخت با هوش و درایت من شدنی است. میروم تو خر را دوباره به نزد شما بیاورم.
برو روباه، برو، موفق باشید.
باید دوباره حقی بزنم و خر رو به دنیا دازم. کجا آن خر از که آنجا ایستاده؟ آهای خر عزیز، خر عزیز، چی رو فرار کرد؟
تو مرا کجا بردی؟ آنجا کجا بود که به من حمله کردن و نزدیک بود که مرا بکشن؟
او که به تو حمله کرد نیز خر بود.
خر بود
و از شوق دیدار تو به تو حمله ور شد و نمیدانست که چطور ابراز احساسات کند،
خری
خود را، شوق خود را چگونه بروز دهد. پس ناخودآگاه تو را زخمی کرد و تو ناراحت شد. تو بیا تا با من به آنجا برگردیم. من قول میدهم که نگذارم و دیگر به تو آسیبی برسنم. دوست تو هستم و میخواهم تو را به آرزویت برسنم.
دوست منی، دوستم.
روباه در راه خر را کاملا فریب داد و زمانی که به شیر رسیدند، شیر حمله سریع کرد و دیگر خر را از پای درآورد.
آلی جناب، شما حتما دست روی خود رو بشویید که سردماغ و شاداب به سراغ این شکار آیید تا لذت خوردن آن بر جانتان چند برابر شود.
آره روبا، به برکه می روم و زود باز می کردم.
عجب شیر جمع اقلی، عجب گوشی، وای عجب دلی، نوش جانت رو با زحمت اصلی این شکار را تا کشیده ای روانیست که بهترین جایش را این شیر بی عقل بخورد. بخور 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 نوش جان.
عجب آب گوارایی بود. حالا سردماغ و سرحال، آماده خوردن این خریم. عجب خری نوش جان کنی. پس گوشش کو، دلش هم که سر جایش نیست. این چه خریست؟ آی روبا، جلو گوش این خر کجاست؟
مگر این خر گوش و دلی هم داشت؟ قربان، این خر از آنچه که دید و شنید عبرت نگیرید و نتوانست فکر کند و با عقل و اندیشه خود چاره‌ای پیدا کند و نتوانست از آنچه به سرش آمده پند بگیرد و اشتباهش را تکرار نکند. پس او گوش و دل نداشت، چون اگر میتوانست با گوش و دل خود از این همه دلایل و مدارک نهایت استفاده را بکند و دوباره گول منو نخورد، با پای خود به گور خود نمی آمد.
بس ما موندیم و پیری و رنجوری.
در کتاب آمده است خر هرگز شیر ندیده بود، پنداشت که او هم خر است. شیر او را تعلفی و استیناسی گرفت، پس ناگاه بر او جست و او را فرو شکست. آنگه روباه را گفت من پس گوش و دل او را بخورم که علاج این علت به این ترتیب فرمودند. چون او غایب شد و رفت، روباه گوش و دل هر دو را بخورد. شیر چون باز آمد نگاه کرد، گفت پس گوش و دل کو؟ جواب داد که بقا باد ملک را، اگر او گوش و دل داشتی که یکی مرکز عقل است و دیگری محل شنیدن و سمع، پس از آن که سولت ملک را دیده بود دروغ من را نشنودی و به خدیعت فریفته نشدی و به پای خود به سر گور نیامدی. این هم داستان دیگر بود از کتاب بی بدیل کلیه و دمنه از باب بوزینه و باخه که تقدیم حضور شما عزیزان شد. امیدواریم که این کتاب ارزشمند را همچون گنجی با ارزش بارها و بارها بخوانید و کلیلک و دمنک را بارها و بارها بشنوید که پندهای آن روشن کننده راه زندگی است. پس تا برنامه دیگر و داستان دیگر از کتاب ارزشمند کلیله و دمنه، همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپاریم. شاد و خرم باشید. خدا نگهدار.
گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
همچنان که در مسیر زیبایی ایران عزیز همسفر هستید با سمیه نجفی در سرزمین مادری از یاسوج به سمت نورآباد حرکت میکنیم، خیلی از عزیزان هموطن وقتی متوجه میشن که با یک گزارشگر و خبرنگار آشنا میشن، دوست دارن از زیبایی ها، از فرهنگ مردم، از اون فعالیت های شغلی منطقه برامون بازگو کنن. با یه آقای گفتگو کنیم. آقا سلام علیکم.
علیکم السلام.
اسم خیابون چیه؟
این خیابونه بهش میگن نجف آباد.
بله،
تیر اینجا زندگی میشردم قدیم الایام.
میشه در مورد ایل صحبت کنی؟ از فرهنگ شما بپرسیم.
خدمت شما عرض کنم ایل استان کوهگیل و بیرحمد در واقع از سه شهرستان تشکیل شد: شهرستان جساران، دهدشت و بویرحمد، ولی مرکزیتش یاسوج هست، استان کوهگیل و بیرحمد. استانی الهاز بافت جغرافیایی، استان چهارفصل، طبیعتی بچر و دست نخورده‌ای دارد و دارای جیاهای دارویی خیلی خوب هست و مورد استفاده هم الحمدلله رب العالمین. امروز با توجه به علمی چی پیشرفت کرده خوب استفاده ازش میشه.
چه گیاهانی هست؟
آبیشن هست، ریواز هست.
تو شهر یاسوج وقتی نگاه میکنم دور تا دور مناظر طبیعت هست و کوههای عظیمی که تماما روش گیاهان خودرو و درختهای بلوط دیده میشه. فضای بافت شهری بسیار کوچک هست و اون چیزی که از مردم و فرهنگ مردم این منطقه به خاطر هستش اون مهمون نوازی و صمیمیتی که در روستاها با دعوتشون به مناظرشون و درست کردن شله ماشکی یا کادو. درست میگم؟
خدمت شله ماشکی مالی ما نیست، ما نوراوایلیم. ما غذایمون گوشت، برنج.
شما پلویی میخورید؟
پلویی میخوریم، البته اونا هم جوار ما هستن. خدمت شما عرض کنم من بسی سرابتاوه هستم. سرابتاوه یکی از ایلای بزرگ بویرحمده.
اینجا درختای بلوط زیاد هست.
بله زیاد هست.
بلوط چه کار میکنن؟ چه
شما دوران قدیم اینا رو به عنوان نون مردم استفاده میکردن، با همون کارهای سنتی بلود را میچیدن، پاچش میکردن، با آسیا میبردن و برای بچه هاشون نون درست میکردن. اکثر این منطقه از نون بلود استفاده میکردن. یه اسپانیایی میگفت من جهانگرد بودم، طبیعتی بهتر از استان کوهگیل و بیرحمد به چشمم نیفتاده است. واقعا این برای من خیلی سوال است که ما چرا نمیتوانیم از این خوب استفاده کنیم. شما بیان از هر نوع جیایی که بخواهی در این استان پیدا میشه. الان امروز هیزم اینجا جلودار شده، امروز زغال اینجا جلودار شده. باید بیان بشینن بگن آقا این درخت به چه دلیل خشک میشه، آیا از طریق عوامل انسانی است یا از عوامل امراض است یا بالاخره به چه دلیل هست.
چقدر سوزانی در خصوص محیط زیست منو بگید.
خیلی ناراحتم آخر خواهر نجفی. مثلا ما میخوایم یه کارآفرینی انجام بدیم، میاییم درخت بلوط رو از زمین بر میداریم،
ریشه
میکنیم، یا مثلا میخوایم به جایش بادوم بزنیم. میدونی این کار درستی نیست. یا مثلا ما میخوایم امروز برامون جوب آبی میچشانن با هزینه بسیار بالا، میخوان بهره‌برداری کنن، یه دفعه متوجه میشیم که زیر این جدول آبی امروز ساختمون بنا میشه. و چرا؟ چرا اون هزینه رو انجام میدن؟ چرا اینجا زمین کشاورزی تبدیل میشه پونه‌های سر به فلک کشیده؟ به چه دلیل؟ خب شما هم یه توجهی داشته باشید. قدیمی‌ها بهتر شاغل بودن به خاطر چه خوب استفاده کردن.
و از زمین خوب نگهداری کردن.
خوب زندگی با حال چه آدمای خیلی پایمند بودن به قانون، به قانونی که خودشون وضع کرده بودن. عرف منطقه‌ش اجازه نمیداد.
به مادر زمین احترام می‌ذاشتن و از زمین خوب نگهداری می‌کردن. چرا که می‌دونستن این زمین و این خاک هستش که اونها رو زنده نگه داشتن.
خواهر عزیزم، امروز تنها نگرانی من حفظ منابع طبیعی است. یا علی خدا هم
متشکرم.
گفت و
شنود.
میگمتون انتخاب خیلی خوبی کردین.
ممنونم، ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این